در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری نیمروزی این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه دوم مهر ماه 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله خوش آمد میگن در هر کجا ایران و جهان که هستید، در سلامت و در آرامش باشید. در 30 تا 45 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان و اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما پیش از هر چیز با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. شاهین.
با سلام. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت مقامات جمهوری اسلامی به جای مردم ایران 16 میلیارد دلار هزینه نیروهای تروریستی خود در منطقه کردند. مورگان اورتگاس شامگاه سه‌شنبه در توییتی نوشت اگر آنگونه که روحانی میگوید دوره نفوذ و هژمونی به پایان رسیده، چرا ایران نیروها و گروه‌های نیابتی خود را از عراق بیرون نمی‌آورد و به تلاش برای نفوذ بر لبنان از طریق حزب الله پایان نمی‌دهد. به نوشته مورگان اورتگاس، تحریم‌های ایالات متحده شامل کمک و تجارت بشردوستانه نیست و ایالات متحده برای مقابله با ویروس کووید 19 به ایران پیشنهاد کمک کرده، اما دولت حسن روحانی آن را رد کرده است. عربستان میگوید هر گونه توافق هسته‌ای با ایران میبایست به عدم اشاعه تسلیحات اتمی و آریس سازی منطقه از سلاح کشتار جمعی بیانجامد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، در این بیانیه که در پایان نشست کابینه دولت عربستان صادر شده آمده است، چنین توافقی میبایست رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران و حمایت این کشور از تروریسم در منطقه را مورد رسیدگی قرار دهد تا مانع اقدامات تحریک‌آمیز ایران در آینده شود. ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در 1394 در وین به توافقی موسوم به برجام برای حل و فصل ابهامات برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند که بر اساس آن ایران برخی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را محدود کرد و در مقابل تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران تعلیق شد. حضور وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی مجلس را به تشنج کشاند. به نوشته خبرگزاری مهر، پس از قرائت نامه معرفی علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس، حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور همراه با او و جمعی از نمایندگان وارد مجلس شد. بر اساس این گزارش، حضور حسین علی امیری و علیرضا رزم حسینی در جایگاه مسئولان دولت در مجلس اعتراض شماری از نمایندگان را به همراه داشت. از جمله علی بابایی کارنامی نماینده ساری گفت که حضور آقای رزم حسینی در صحن علنی مجلس در حالی که هنوز وزیر نشده خلاف قانون است. همچنین جبار کوچکی نژاد نماینده رشت با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس اشاره کرد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس وزرای پیشنهادی نباید پیش از جلسه رأی اعتماد در صحن علنی مجلس حاضر شوند. خبرگزاری مهر نوشت که پس از اعتراض متعدد جمعی از نمایندگان، حسین علی امیری و علیرضا رزم حسینی از صحن علنی مجلس خارج شدند. شماری از سایت‌ها و کانال‌های تبادل ارز در ایران اعلام کردند که نرخ دلار امروز چهارشنبه رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت و وارد کانال 28 هزار تومان شد. نرخ دلار در روزهای اخیر در کانال 27 هزار تومان بود. نرخ دلار آمریکا در ابتدای سال جاری 16 هزار تومان بود که به تدریج به روند صعودی خود ادامه داد. در این مدت بانک مرکزی چند مرتبه مقادیر زیادی ارز به بازار تزریق کرد که باعث شد قیمت ارز کاهش یابد، اما پس از مدتی نرخ ارز دوباره افزایش یافت. قیمت سکه طلا نیز به دلیل بالا رفتن ارزش طلا در بازارهای جهانی و اوضاع اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر روندی صعودی را طی کرده است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود، آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در این مجله برای شما چه خواهیم داشت؟ نگاهی میکنیم به وضعیت کرونا در ایران و جهان. شبکه‌های اجتماعی رو مروری خواهیم کرد. سپس سخنرانی روز گذشته رؤسای جمهور ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل موضوع گزارش و همینطور میزگردی است که با دو کارشناس خواهیم داشت. همه این مطالب و بیشتر که امیدوارم تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید. وضعیت کرونا در ایران همچنان شرایطی است که از وضعیت قرمز هم در بعضی از شهرها ایران گذشته و به شرایط فوق قرمز یا به گفته برخی مسئولین ایران وضعیت سیاه راه میبره. در همین باره با همکارم کیانوش فرید همراه میشیم. کیانوش، در حال حاضر آخرین خبرها چی هست درباره ایران؟
سلام به تو مرتاد و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. همونطور که تو گفتی وضعیت در سراسر ایران قرمزه و به گفته مقامات بهداشتی در تهران، قم و اصفهان فوق قرمز و حاده. حتی درباره قم همونطور که تو هم اشاره کردی از کلمه سیاه استفاده میکنن، میگن وضعیت سیاهه. مصطفی معین وضع کرونا رو در کشور رو در واقع مورد انتقاد قرار میده، میگه این عادی سازی کاذبی راه افتاده و ما در آستانه یک تراژدی در پاییز هستیم. میگه بحران پیش آمده بر اثر کرونا قابل پیشبینی و پیشگیری بود اگر عقلانیت و سیاست‌های علمی و پایداری وجود داشت و از همکاری نهادهای مردمی و غیر دولتی و نظام پزشکی با هم استفاده میشد. آقای معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی تاکید میکنه که میگه ما در شبانه روز الان 700 بستری در پایتخت داریم، در تهران داریم، که نشان از یک فاجعه بزرگ داره. مهداد، فارغ از در واقع بالا رفتن و تمام گوشزدها و هشدارها که میشه، آقای حریصچی در واقع دوباره دیروز صحبت کرده که از در واقع این روند نزولی رو به عنوان یک جهش ژنتیکی ازش نام میبره که قدرت سرایت پذیریش افزایش پیدا کرده و میگه این موج جدیدش خصوصیتش اینه که باعث میشه درون خانواده خیلی همه در واقع این ویروس رو به هم انتقال بدن. چیز دیگه که بسیار مهمه در روزنامه‌های تهران امروز حتی واکنش بهش بود و ازش صحبت میشه اینه که بیمارستان‌ها پر شدن. پزشکا، پرستارا از مردم خواهش میکنن که پروتکل‌های بهداشتی رو از جمله استفاده از ماسک و فاصله فیزیکی رو رعایت کنن، چون که تخته بیمارستانی پره، اصلا جا نیست. گزارش‌ها از تهران مدام میگه که ظرفیت‌ها تکمیله و در واقع نمیتونن حتی اصلا بیمار جدید رو بگیرن. نادر توکلی، معاون درمان استعداد مقابله با کرونا، رسما تایید کرده که ما دیگه تخت نداریم. خود من تونستم با یک پرستاری در قم صحبت کنم، او میگه بیماران بدحالی رو داریم، اورژانسی، که میان و در پارکینگ بیمارستان میمونن، ما حتی نمیتونیم اینا رو بستری کنیم و اینها جان خودشون رو از دست میدن. کمبود در واقع ماسک و در واقع لباس هایی که از اینها حفاظت میکنه هم شنیده میشه و گفته میشه. همین پرستار به من گفت که ما در واقع وسایل هم الان باهاش مسئله داریم و تجهیزات پزشکی کم داریم.
کیانوش، نگرانی رایجی که مدتی است وجود داره و وضعیت دانش آموزان هست، خبرهای مختلفی هم درباره ابتلای دانش آموزان کشور و شیوع کرونا در مدارس بازگشایی شده کشور هست. آیا آماری اعلام شده؟ آیا در این باره خبری هست؟ احتمال تعطیلی مدارس هست؟
خب مرداد، این چالش برانگیزترین مسئله دولت آقای روحانی بوده. از 15 شهریور ماه اینها اومدن مدارس رو باز کردن. دیروز اول مهر ماه بود، یعنی روزی که رسما مدارس در ایران همه این سالها باز میشد. با این حال اینها دو هفته زودتر هم حتی بازگشایی مدرسه دست به بازگشایی مدارس زدن، در شرایطی که در واقع بسیاری از مقامات بهداشتی دارن هشدار میدن که حضور دانش آموزان و افزایش ابتلا میان اونها مسئله جدیه، برای اینکه این دانش آموزان هم به خودشون انتقال میدن، هم ناقلان خاموشن برای خانواده‌شون. این در حالیه که تا همین لحظه وزارت آموزش پرورش نه تنها هیچ آمار رسمی نداده، بلکه اصلا نسبت به گزارش ها و خبرهایی هم که میاد از استان ها ادعا میکنن و میگن که این خبرها درست نیست. مدیر کل آموزش پرورش خوزستان دیروز از مشاهده موارد ابتلا به کرونا بین دانش آموزان و معلمان گفت. در اصفهان ما خبر رو داشتیم هفته پیش که 163 دانش آموز و معلم در واقع کروناشون آزمایششون مثبت بوده. لرستان مدارس رو بست. قم شرایط انقدر در واقع به گفته خودشون سیاهه که مدارس رو بستن و این موارد رو دیدن. با این حال در واقع هیچ آمار رسمی نه تنها داده نشده که حتی رد میکنن و میگن این اخبار در واقع صحیح نیست. پاسخ‌های مدارس هم خب میدونیم منتقدانی داشته. نمونه میتونم بگم نماینده همدان در مجلس در ستاد کرونا اعلام کرده بود که اصلا بازگشای مدارس و حضوری بودنش اصلا از سوی ستاد مقابله با کرونا هیچ وقت رسما اعلام نشد که باهاش مشکلی ندارن و حتی به اشاره میکنه به بازگشایی مدارس، میگه قرار بوده مدارس اول باز بشه، آموزش و پرورش نباید تخلف قانونی میکرد چون بر اساس مصوبه مجلس شروع مدارس میباید 1 مهر ماه باشه.
خیلی سپاسگزارم کنوش فرید، همکارم همراه ما بود و نگاهی کردیم به وضعیت کشور در شرایط کرونا. اما همین موضوع رو با همکار دیگرم مانیا منصور ادامه خواهیم داد، مسئله بازگشایی مدارس رو، مسئله‌ای که توجه‌های مختلفی رو هم در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. بازگشایی مدارس به نوعی تعبیر شده از سوی حتی برخی از کاربران که لجبازی به عنوان یک توصیف لجبازانه از طرف دولت نام برده شده که بدون در نظر گرفتن شرایط مدارس رو باز کردن در حالی که شیوع کرونا در کشور بسیار وسیع است. مانیا، چه خبرهایی از در فضای اجتماعی از ابراز نظر کاربران؟
بله، دیروز اول مهر بود و با اینکه مدارس در ایران 2 هفته زودتر آغاز شده، اما برای کاربران ایرانی در همه شبکه‌های اجتماعی اول مهر یادآور خاطرات خودشون از دوران مدرسه است و در توییتر با هشتگ‌های اول مهر و مدرسه به این خبر در حقیقت به این اول مهر واکنش نشون دادن. کاربری نوشته اول مهر سال 77 سرخ از خون طفل 9 ساله است که همراه پدرش کارداجین شد، کارون حاجی‌زاده. جرم پدر او و همه دیگرانی که در آن سال کشته شدند نوشتن بود. حالا در سالگرد کشته شدن این بچه باید هم آقای ظریف زنده ماندن رعیت طاغی سرکش را من چگونه می توانستم شاهد اعدام نوجوانان وطنم باشم و سکوت کنم؟ چگونه می توانستم شبها را با خیالی آسوده در کنارت بگذرانم تا روز اول مهر کیف مدرسه ات را بر پشتت بگذارم و به اتفاق بابا تو را تا مدرسه بدرقه کنم؟ من نمی توانستم. اما مریم نوشته روز اول مهر و شارمین میمندی نژاد اول تیر اسیر شد. نمیتونم باور کنم واقعا جامعه داریم که شریفترین انسان میتونه یک فصل به بیگناهی در جامعه در زندان انفرادی و غیرقانونی اسیر بشه. واقعا چه دشمنی با مردم و جامعه دارین که چنین میکنه؟ کاربری توییت کرده تنها قشنگه اول مهر بینه که تولد محمد رضا شجریانه. مریم هم نوشته اول مهر ساروز تولد مرحوم حاج شیخ حسین علی منتظری است، همون که به خاطر قدرت و با قدرت سازش نکرد. مصطفی توییت کرده اول مهر رنگی از مهر نداشت، برای ما مدرسه جغرافیایی مملو از بایدها و نبایدهای ناتمام، سختگیری های بیمورد، سرهای تراشیده همچون بیماران گریخته از تیمارستان، صفهای طولانی صبحگاه، دلشوره های ممتد و 1001 حس آزاردهنده دیگر بود. آیا امکان گریختن از سایه سنگین آن روزها وجود دارد؟ حمید توییت کرده اول مهر همکلاسی هایم کو، پژوان، حسام، ساسان، صندلی هایشان خالی است. نیکتا با گیتارش در کجا می نوازد نوت آزادی را؟ زنگ به صدا در می آید اما هنوز پدرام محمد محسن به کلاس نیامدند که اشاره است به کشته شدگان، به کودکان کشته شده در آبان 98. مهدی نوشته چقدر زیباست که امروز اول مهر هم روز تولد استاد شجریان و هم روز تولد زنده یاد حسین منزوی شاعر ایرانی است. اما شاهزاده رضا پهلوی در توییتی نوشته همدل با پدران و مادران دانش آموزان و دانشجویان ایرانی نگران وضعیت سلامت و بهداشت عزیزانمان در سال تحصیل جدید هستم، در حالی که موج جدید کرونا کشور را فرا گرفته، بیکفایتی، بی‌برنامگی و بی‌ارادگی مسئولان حکومت در فراهم آوردن شرایط سالم برای تحصیل فرزندانمان هشدار دهنده است. افرا نوشته من همیشه عاشق اول مهر و روز اول مدرسه بودم، اصلا بوی پاییزی که بعد از ظهر تو کوچه میپیچه یه چیز دیگه ای بود. آخرین توییتی که میخونم از سیامک هست، میگه کاش کسی یاد معلمان میداد اول مهر شغل پدرها را نپرسند، وقتی هنوز احترام به همه شغلها و افتخار به همه پدرها را یاد دانش آموزانشان ندادند. حالا قصه چشمان یتیمی که نم میخورد بماند.
سپاسگزارم از همکارم مانیا منصور که نگاهی داشت به دیدگاه کاربران درباره بازگشایی مدارس در کشور.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سخنرانی روز گذشته رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل که امسال به صورت مجازی برگزار شد با واکنش‌های بسیاری روبرو شده و در همین باره همکارم پروانه وحید منش با ماست تا نگاهی بکنیم به این موضوع. پروانه، این دو سخنرانی که از قبل ضبط شده بود، سخنرانی‌های رؤسای جمهور ایران و آمریکا و دیروز پخش شد در صحن سازمان ملل در نیویورک، مهمترین واکنش‌هایی که گرفت در سطح بین‌المللی چه بود؟
سلام بر تو مهرداد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. درسته مهرداد، این سخنرانی ها به خاطر شیوع ویروس کرونا از پیش ضبط شده بود و جالبه که دو رئیس جمهور ایران و آمریکا هر دو روز گذشته در ساعات اولیه شروع به کار این مجمع سخنرانیشون پخش شد. دونالد ترامپ در سخنرانی خودش به مسائل مختلفی از جمله همه‌گیری بیماری کووید 19 و نقش چین پرداخت، اما مشخصا درباره ایران بار دیگه صحبت کرد و از خروج از آمریکا از برجام دفاع کرد.
We withdrew from the terrible Iran nuclear deal and imposed crippling sanctions on the world's leading state sponsor of terror. We obliterated the ISIS caliphate 100%, killed its founder and leader al-Baghdadi and eliminated the world's top terrorist Qasem Soleimani.
همونطور که شنیدیم آقای ترامپ بار دیگه از کشته شدن قاسم سلیمانی به عنوان تروریست شماره یک جهان دفاع میکنه و میگه که آینده روشنی رو بعد از این توافقات صلح بین کشورهای عربی و اسرائیل برای خاورمیانه پیش بینی میکنه. این در حالیه که نماینده دائم ایران در سازمان ملل مجید تخت‌روانچی با تکراری خوندن این سخنان گفت که سخنانی دونالد ترامپ بیشتر مصرف داخلی داره و این سخنانی برای یک مجمع جهانی در نظر گرفته نشده بوده. از اونجا که سخنانی حسن روحانی مهرداد از قبل ضبط شده بود، امکان واکنش نداشت به سخنان آقای ترامپ، اما حسن روحانی در سخنانی خودش از ابتدا با تاختن علیه ایالات متحده نسبت به اقدامات به گفته آقای روحانی جنگ طلبانه آمریکا و تحریم‌ها واکنش نشون داد و از خروج آمریکا از برجام انتقاد کرد. بشنویم بخشی از سخنان حسن روحانی رو مهرداد.
کجا سابقه دارد دولتی نتیجه 13 سال مذاکره جهانی با حضور دولت سلف خود را بدون هیچ دلیلی زیر پا گذارد، قطعنامه شورای امنیت را با وقاحت نقض کند و حتی دیگران را به دلیل اجرای قطعنامه شورای امنیت تحریم و تنبیه کند و در همان حال مدعی مذاکره و معامله بزرگ باشد. آمریکا نه می تواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این بخش از سخنان حسن روحانی در توییتر گفته تحریم‌های ایران حمایت از تروریسم، برنامه هسته‌ای و مسئولان فاسد ایرانی رو که به مردم ایران ظلم می‌کنن هدف قرار داده، نه کمک ها و تجارت انسان دوستانه رو. به گفته خانم اورتگاس، آمریکا حتی پیشنهاد داده که در زمینه مقابله با کرونا به ایران کمک کنه، ولی دولت حسن روحانی این پیشنهادها رو رد کرده. خانم اورتگاس در بخش دیگه از توییت خودش گفته از سال 2012 تا کنون رژیم ایران بیش از 16 میلیارد دلار برای شرکا و گروه‌های نیابتی به گفته وی تروریست خودش پول ارسال کرده که این پول از مردم ایران دزدیده شده و باید به اونها برگردونده بشه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد اون بخش از سخنان حسن روحانی که درباره پایان هژمونی گفته، میگه که اگر دوره نفوذ و هژمونی به پایان رسیده، چرا نیروهای جمهوری اسلامی در عراق حضور دارن و چرا تلاش میکنن که از طریق حزب الله بر لبنان سلطه داشته باشن. کلی کرافت، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، هم واکنش نشون داده به سخنان حسن روحانی و گفته سخنان روحانی شاهکار بی‌صداقتی بود. به گفته خانم کرافت، ایران مهمترین حامی تروریسم در جهان و در سراسر خاورمیانه نزاع و درگیری ایجاد کرده. مهداد،
خیلی سپاسگزارم از تو. پروانه وحیدمنش با ما همراه بود. اما در بخش بعدی نگاهی خواهیم کرد به همین گفتگو و همین در واقع سخنرانی که در صحن علنی در واقع سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل پخش شد. دو کارشناس با ما همراه، علی کشگر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و عباس قراغاجی، استاد دانشگاه گرسون، استاد رابط بین المللی دانشگاه گرسون از ترکیه با ما همراه هستند. خوش آمدید به هر دو مهمان، خوش آمد میگم. آقای کشگر، چگونه دیدید این سخنرانی رو و تحلیل شما چی است، به خصوص آنچه که آقای روحانی گفت؟ به هر حال به نظر میاد که هر دو رئیس جمهور هر دو کشور بر مواضع غیر آشتی طلبانه در واقع تأکید کردن تا حد زیادی، به خصوص آقای روحانی.
با سلام. ببینید، آنچه که آقای روحانی گفت، من عنوانشو میذارم نمک پاشیدن بر زخم ملت ایران. چرا؟ برای که ایشون مدعی شد که ایران مهد دموکراسی و آزادی سلام زیر سایه جمهوری اسلامی و در قانون مداری هم بی نظیره. چرا میگم این حرف ها نمک پاشیدن بر زخم یک ملت؟ در سالگرد کشتار 67، در شرایطی که جوانان بیگناه از جمله نوید افکاری به اون شکل بیرحمانه در زندان اعدام میشن، و در شرایطی که شاهد این اعدام شاهین ناصری ناپدید میشه به خاطر شهادتی که داده، و مردمی که خاطرات کهریزک برشون زنده شده این روزا، و در واقع میدونیم که چجوری جوانای مردم رو به قتل رسوندن در تمام این سالها، و بعد حتی رئیس جمهور خود جمهوری اسلامی حق نداره بره زندانها و شکنجهگاه های نظام ولایت فقیه رو بازدید بکنه. و در ایران شما نگاه کنین، از نخست وزیر سابق در حصر تا وکیلی که از حقوق بشر دفاع کرده و از موکلش دفاع کرده، الان خانم نسرین ستوده در حال اعتصاب به قضاست و جانش در خطره. در چنین کشوری صحبت کردن از آزادی و قانون مداری، در کشوری که شما فقط نگاه کنین اعتراضات آبان 98 صدها کشته و به قولی 1500 کشته داشته و هنوز آمار کشته شدگان رو اعلام نمی کنن برای مردم، بعد گفتن این حرفا که کشور ما مهد آزادی و دموکراسی و قانون مداری است، جز نمک پاشیدن بر زخم این ملت نیست. اما در مورد ایالات متحده و ایران، هر چی که سر جمهوری اسلامی بیاد در درجه اول خیلی روشنه که گناهش و جرمش بر گردن خود ولی فقیه و شخصی است که هم شعار نابودی اسرائیل رو میده، هم در منطقه از طالبان حمایت میکنه، از جنبش های تروریستی منطقه حمایت میکنه، در مورد آمریکا هم از دست از شعار مرگ بر آمریکا بر نمیداره و نهایتا هم در برجام، اون برجامی که به تصویب رسید، اولین کسی که جر زد سر برجام خود خامنه ای بود که در مشهد در همون سال اعلام کرد که این همینجا این توافق تمام هست و ما دیگه گفتگویی نداریم و اینا. خود طبیعیه که آمریکا به برجام به عنوان یه پروسه برای عادی کردن رابطهش با ایران نگاه میکرد، حالا هر کسی باشه در رأس حکومت آمریکا، و وقتی آقای خامنه‌ای حرف زد تمام شرایط رو برای در واقع رئیس جمهور جدید آمریکا، برای که او هم بیاد یک طرف قضیه بگیره و از پیمان خارج بشه، فراهم کرد.
آقای کشوری اجازه بدید با آقای قراجی هم ادامه بدیم همین گفتگو رو. آقای قراجی، شما دیدگاه آقای کشگر رو شنیدید درباره صحبت‌های آقای روحانی و همینطور آنچه که بین ایران و آمریکا به هر حال در این مدت گذشته و تأثیر و واستابش در صحبت‌های آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل هم شنیده شد، شما چقدر موافقید با این دیدگاه و چطور می‌بینید این موقعیت رو؟
خب البته ما الان نه مسائل داخلی آمریکا رو داریم تحلیل میکنیم، مسائل داخلی ایران رو. ما داریم به برجام و سخنرانیشون هر دو رهبر، هر دو رئیس جمهور رو در مجمع عمومی رو داریم تحلیل میکنیم. اینو بگم که آمریکا دارای 800 پایگاه نظامی در تمام دنیا در 70 کشور هستش. در امور تمام کشورهای منطقه دنیا مداخله میکنه. به این خاطر من اصلا تعجبم از اینه که تمام روشنفکران آمریکا، نه اونا که مخالف هستن، اونا که در داخل سیاست هستن مثل خانم کلیکرافت و دیگران، چگونه از سخنان واقعا بگم که تا حد دیوانه گیری رفته رئیس جمهور آمریکا دفاع میکنن. یعنی چه؟ ایشون خودشون از برجام جدا شدن، دارن ایرانو، کشور ایرانو متهم میکنن. تمام متحدینشون در طی چند ماه گذشته در تمام جلسات شورای امنیت علیه خود آمریکا رأی دادن، یعنی موافق ادامه برجام شدن. باز ایشون ادامه میده که نه، من از برجام جدا شدم، از یک قرارداد بین المللی که خود سلفشون امضا کرده. تازه نمیدونم یعنی آمریکا چیزونی تحمل میکنن دولت مردانشون که یک رئیس جمهوری باشه که بیاد بگه که همین در روز 25 شهریور گفته در صورت پیروزی انتخابات در آمریکا میگه چه چیز میکنیم، برمیگردیم، ولی میگه چه چین و ایران و روسیه منتظر پیروزی بایدن هستند، چرا که در این صورت اونها مالک آمریکا خواهند شد. این اصلا توهین با آمریکاست. یعنی چه ایران یا روسیه یا چین بیاد مالک آمریکا بشه؟ یعنی اینا برای مصرف داخلی هم خیلی مسخره است. یعنی کشورهای عقب مانده هستش در آفریقا فلان که تمام سیاست خارجیشون رو برای جذب و افراد بی سواد اینجوری میان با هیجان حرف میزنن، میان دشمن تراشی میکنند. الان ترامپ همچین شخصی هستش که میاد میگه که ایران، روسیه و چین صاحب آمریکا خواهند شد. این اصلا توهین به کل آمریکاست. به این خاطر من سخنرانی ترامپ رو مثل همیشه برای سیاست داخلی، برای چیز بلکه برای بعضی لوبی ها بررسی میکنم. در مورد سخنرانی آقای روحانی هم چه گفتم، در مورد برجام کاملا موافقیشون هستم و در مورد مسائل داخلی خب نظرات خودمو دارم.
بسیار خب، الان آقای روحانی توی همین سخنرانیش یکی از فرازهای حرفش این بود که گفت ملت ایران به جای برخورداری از همکاری جهانی برای مقابله با کرونا با سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ مواجه بوده، به نوعی وضعیت دشوار کرونا رو ارتباط داد به مسئله تحریم. این در حالی است که بارها به هر حال ما می‌دونیم که مقامات آمریکایی تأکید کردن که هیچ تحریم دارو وجود نداره، یا اینکه سازمان پزشکان بدون مرز یک تیم پزشکی 9 نفره رو فرستاد به ایران که بیمارستان صحرایی در اصفهان برگزار بکنه، اما اون رو جمع کردند. آقای محمود صادقی نماینده مجلس در اون شرایط گفت که حساسیت کسانی که با حضور پزشکان بدون مرز برخورد کردن، برخلاف ادعاشون نگرانی از توطئه جنگ بیولوژیکی نیست، بلکه دغدغه‌شون همکاری‌های بین المللی ترکی در دیوار تحریم‌ها ایجاد می‌کنه و اینها نگران این موضوع هستن. از طرفی میدونیم که بسیاری از کشورها به گفته خود مقامات ایران، مثلا سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد، گفت که کشورهایی مثل قطر، چین، فرانسه، ترویکای اروپایی، اتحادیه اروپا، گرجستان، ترکیه، کویت، امارات و روسیه، اینا همه به ایران کمک‌های بسیاری کردن در دوران کرونا. آقای کشکر، اول از شما می‌پرسم علت این جور وارون جلوه دادن حقیقت در صحبت آقای روحانی چی است؟ آیا ایشون اشاره به چیز دیگری دارد واقعا، یا اینکه شما چطور می‌بینید؟
ببینید، ما به عنوان ایرانی قبل از هر چیز مسئله‌مون باید ایران باشه. ما به کشور خودمون باید توجه کنیم. ما رسالتمون مبارزه با آمریکا و نفوذ آمریکا در جهان اینا نیست. نمیتونیم، نه کار ماست. حوزه و قلمرو ما ایرانه. هر چه که سر ملت ما اومده توی این 40 سال به خاطر حضور و وجود یک حکومت دینی تبعیض‌گرا و حکومتی است که امروز غرق در فساد و بحران هست و کشور رو به اینجا رسونده. اگر ما بخوایم به جای اینکه حکومت خودمون رو مسئول این بدبختی‌ها، همواره تمام بدبختی‌ها دیکتاتوری‌ها میندازن به گردن یه دشمن خارجی. یک دشمن خارجی باید پیدا کنن و بندازن گردن اون. اگر کرونا بد مدیریت شده، این دقیقاً مسئولش جمهوری اسلامی میشه توضیح داد و ثابت کرد. اگر ایران تو بحران اقتصادی هست، مسئولش سران جمهوری اسلامی و فساد و غارتگری و دزدی های این رژیم هست. اگر ایران درگیر هست با آمریکا، اصلا علت وجودیش خود جمهوری اسلامی است که توی 40 سال گذشته مدام شعارهای خصمانه علیه آمریکا داده و اساسا احتیاج داره به دشمنی با آمریکا برای توجیه سرکوب در داخل و توجیه بیلیاقتی های خودش. بنابراین ما با یه نظام فاسد تبعیض‌گر دینی روبرو هستیم که میخواد تمام در واقع بحران هایی که امروز ایران دچار شده رو بدون گردن دشمن خارجی و خودش رو خلاص بکنه. به همین دلیل هست که اول برگردیم ببینیم مسئولیت این رژیم در آنچه که امروز ایران به اینجا رسیده چیست،
بعد از اون که حالا آیا
دیگران هم
کمک
کار کردن یا نکردن.
همین، من نظرم اینه. بسیار خب، آقای قره آقاجی شما چطور میبینید؟ به هر حال من برگردم به همون سوالی که از آقای کشکر پرسیدم. خانم اورتگاس هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم واکنش نشون داد به همین بخش صحبت های آقای روحانی که گفت جهان به ما کمک نکرده، در حالی که آمریکا به طور مشخص حداقل 2 بار از ایران خواست که به او کمک بکنه و آقای عباس موسوی در تاریخ 18 فروردین 6 آوریل سخنگوی وزارت خارجه گفت که ایران برای مبارزه با ویروس کرونا از ایالات متحده آمریکا درخواست کمک نکرده و نخواهد کرد. ولی همین آقای موسوی صحبت میکنه از کمک کشورهایی که من نام بردم، تعداد فراوانی در سراسر جهان از خلیج فارس تا اروپا که به ایران کمک کردن. شما تحلیلتون چی است از این وارونگی در صحبت آقای روحانی؟
البته باید قبول کرد در مورد کرونا خیلی کم بود استش، هم در کشور ایران در کشورهای اکثر کشورهای اروپایی و تمام دنیا، اینو قبول باید کرد. در مورد پزشکان بدون مرز منم موافق بودم که پزشکان بدون مرز برن، چون که واقعا اونا جدا جدا از ایدئولوژی عمل میکنن. ولی اینو باید در نظر گرفت که آقای ترامپ وقتی برجامو پاره کرد و سر سخنان متمادیشون هی گفتن ایران اونقدر تحت فشار قرار میدهیم که یعنی به ما تسلیم بشن، ما اینو انجام خواهیم داد. و طبق اطلاعاتی که از ایران میاد در مورد خرید دوا، دارو و این تجهیزات پزشکی، واقعا دولت آمریکا از حاکمیتی که بر سیستم جهانی پولی داره، امکان دسترسی ایران به مواد اولیه دارو و مبارزه با کرونا خیلی پیشگیری میکنه. اینو قبول باید بکنیم. یعنی از اون موقعی که قطعنامه 2231 که آمریکا از طرف آمریکا لغو شد و یا آمریکا پاره کرد، از اون روز تا به حال ما شاهد هستیم که در هر فرصتی رئیس جمهور آمریکا نتونه برای رژیم دولت ایران، بالاخره امروز هستش بعد یه دولت دیگه میاد، همیشه به نگاه دشمنی با مردم ایران و ترامپ و گروهش هدفشون قرار داده. میگه آقای قراجی اینقدر ذلیلش میکنید.
آقای قراجی ببخشید، در مورد مسئله دارو و به واقع این بارها گفته شده که هیچ تحریمی بر دارو نیست. همین الان من عرض کردم که خود ایران، خود آقای عباس موسوی دیگه منبع معتبری است که در سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی است، از طرف نظام معتبرترین سخنگو هست الان دیگه. ایشون داره تاکید میکنه که کشورهای بسیاری به ایران دارو شدن. مالی به امکانات، تجهیزات، اگر تحریم هست که آقای روحانی میگه در این شرایط ایران رو تنها گذاشتن، پس این همه کمک‌های بیشماری که از اسفند ماه تا الان داره به ایران میشه، اینها چه هست؟ این تضاد رو چطور در صحبت‌های آقای روحانی میشه فهمید؟
وقتی در یک کشور شما برای اینکه هواپیماهای مسافر بری از زمین بلند نشن، از یه جای به جای دیگه برن، هواپیماهای باری از یه جای برن، یا برای وسایل نقلیه خیلی مثلا ترن و دیگر حمل و نقل و یا تمام اینها، شما یک محدودیت هایی میارید که میگین ما اینجوری میکنیم که ایران برای هوا، برای آب محتاط بمونه، شما چجوری در چیز میفرشون که آمریکا اجازه بده یا ترامپ شخص ازاده برای ایران دوا بره؟ چون از نقطه نظر ترامپ و شاید اچی بش اینجوریه چه اینقدر ایران، دولت ایران در مزیگه بمونه چه مردم ایران علیه رژیم به پا بخیزن. این سیاستشون اینجوری بوده، از اول هم اینجوری بوده، محاصره اقتصادی بکنیم، تحریم بکنیم در تمام اطراف ایران. الان این قرارداد چه ننگینی چه با اسرائیل اینا بستن در امارات، میخوان در اطراف ایران بیان پایگاه نظام بسازن. این مردم ایران اینقدر باهوش هستن که بفهمن که هدف آمریکا تنها رژیم ایران نیست، مردم ایرانه، خلق ایرانه، تمدن ایرانه چه در هدف این گروهی که در آمریکا الان سر کار هستن نشستن. اینقدر چیزی اون وقت چیزی ما باور بکنیم که میخواد ایران دوا دارو بده، تجهیزات پزشکی بده، چون که هدفش نابود کردن ملت و تمدن ایران هستش از نقطه نظر من.
یعنی به نظر شما با دادن دارو قرار است که ملت ایران رو نابود بکنن؟
دارو نمیده، لوازم تجهیزات پزشکی نمیده، چه مردم علیه رژیم به پا بریزن. البته اینو باید قبول کرد، 8 ساله خب من با رژیم کار ندارم، 40 سال این مردم با تمام تحریم هایی که علیهش انجام گرفته هنوز هم سر پا هستن. به احتمال قوی اینجوری هست، مثل کوبا. سال هاست آمریکا میخواست کوبا رو از بین ببره، درسته، ولی نتونسته. از 1960 تا به حالا الان داره مادرو را و ونزوئلا، یعنی کسی که تسلیم نمیشه، تسلیم آمریکا نمیشه، میگه چی؟ یا باید تسلیم بشی یا من تو رو از بین میبرم. مثل سوریه اسد، مثل کشورهای دیگه ما دیدیم. اینو در مورد ایران هم میخوان عمل بکنن، ولی به نظر من تا به حال هم چه دیده شده، هر چند مردم ایران خیلی تحت فشار هستن، ولی از عهده تمام اینها این سختی ها برخواهند اومد. اینجوری من نظرم.
بسیار خوب. آقای کشکر، شما چجور میبینید تحلیل آقای قراقاجی رو؟ آقای قراقاجی میگن حتی اگر دارو هم بخواد بده در این جهته و نمیده، شما چطور میبینید؟ شما واقعا آیا فکر میکنید که آمریکا در بیان کمکش در دوران کرونا به ایران صادق نبوده و هدف دیگری رو دنبال کرده؟
اولا دارو به راحتی می شود از چین و هند خرید و اروپا هم از چین و هند می خرد. ماسک و دارو رو، بیشتر این داروهایی که برای کرونا بوده، اتفاقا تولید کنندگانش در هندوستان هستند و در چین، و ماسک و هم بسیاری از به حساب ابزار لازم برای بیمارستان ها و اینا. خب اینا که هیچ محدودیتی نبوده و اینا همش حرف باز برای توجیه بیلیاقتی و فساد رژیمه که این حرفا گفته شده. و اما این باز مسئله این که دشمن درجه یه که ما ایالات متحده است که ایشون میفرمان، ما دشمنمون، دشمن درجه یکمون نظاممونه. نظامی است که امروز به ما رو به اینجا رسیده، برسونده. چه کسی ما رو امروز به این وضعیت رسونده؟ اینه که ما دنبال درهم آمریکا فقط برای تبرئه جمهوری اسلامی است، وگرنه ما یک نظامی داریم 42 سال سرپاس، 42 سال هم هست که ادعا میکنه که داره با آمریکا و ارناب آمریکا در داخل مبارزه میکنه، نهایتا هم کشور رو رسونده به تمام بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی. و دیدیم هم که توی بیماری کرونا الان همه کشور قرمزه، بعد نمیدونم وضعیت بیمارستانا بده، بیشترین فشار رو پزشکا و پرستارا هست و جمهوری اسلامی هم کارش سرکوب و دروغ گفتن و دروغای شاخ داره. ما با این نظام روبرو هستیم، چه کار داریم به آمریکا که آمریکا دشمن درجه یک ماست؟ نه خیر، دشمن درجه یک ما در خانه ماست و ما بایستی تعیین تکلیف بکنیم با این دشمن. کار ما نمیتواند مبارزه با آمریکا باشه، نه اصلا این حاصلی داره، نه این حرفا. این حرفا فقط حرفاییست که مرتبا خود جمهوری اسلامی و سخنگویانش شب و روز میزنن، تمام بیلیاقتیاشون رو از جمله در مورد کرونا و دارو اینا میخوان بندازن به گردن یه دشمن خارجی. و اینا اتفاقا مردم ایران اینقدر باهوش هستن که بدونن جمهوری اسلامی است که مسبب همه این مسائل و بدبختی های کشوره و اینقدر باهوش هستن که اعتراضات عوام، یک نفر تو ما اعتراضات علیه آمریکا حرف نزد، همه علیه رژیم حاکمی حرف زدن که کشور رو به اینجا رسوندن به حساب خودش، پرچم مبارزه با آمریکا. در مورد برجام من باز این نکته بگم، برجام بعد از اینکه آمریکا رو تشکیل کردن، کدام کشور بود که رو موشکش یک ماه بعد با زبان عبری نوشت که ما باید بریم اسرائیل رو نابود بکنیم؟ معلومه خب اسرائیل متحد آمریکاست و این بهترین بهانه رو میده به دست ترامپ که اگر میخواد برجام خارج بشه خارج بشه. تمام مشکلات و بدبختی هایی که سر ما میان نظاممونه و تا موقعی که به این مسئله تمرکز نکنیم و همینو قبول نکنیم، در واقع عملا به جایی نمیرسیم.
آقای قرو آقاجی، خانم اورتگاس به یک نکته اشاره میکنه در واکنشش به سخنهای صحبتهای آقای روحانی درباره تحریم ها. میگوید که از سال 2012 طبق آماری که در آمریکا بررسی کرده، بیش از 16 میلیارد دلار از مردم ایران به تعبیر خانم مورگان اورتگاس دزدیده شده و هزینه نیروهای باز به تعبیرشون تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه شده. آیا واقعا قبول ندارید شما که در طول این سالهایی که ایشون اسم میبره از 2012 در دورهای مختلفی که هم قیمت نفت در ایران شرایط مختلفی رو طی کرده، از اوج داشته، حضیض داشته، ولی میزان فراوانی به هر حال به اقتصاد ایران پول تزریق شده و این پول ها الان اثرش در اقتصاد ایران، در کنترل بیماری کرونا، در وضعیت دلار، در وضعیت بورس دیده نمیشه واقعا این پول، و معلوم نیست واقعا کجاست و جمهوری اسلامی با این پولها چه کرده.
البته باید قبول کرد که این چه طرز سیاست خارجی ایران چیه، اینو خب اونا که تهران نشستن و اولویت های سیاست خارجی ایران رو تعیین میکنند، به احتمال قوی برای این چه زنجی چه الان در اصفهان، شیراز یا تبریز باشه، اینو بردن در لبنان در غزه میکنند، چون چه هر چقدر دور باشه، بالاخره چه مثلا مبارزه با داعش نبود، چه هر چی میخواد بجه پشت نظر مینه، چه بنیانگذار و دفاع کننده داعش آمریکا و عربستان اینا بودند. اگه ایران مثلا در با هشت شعبی همکاری نمیکرد و داعش رو در موسر شکست نمیداد، اونو ما اون شکست رو در تبریز، ارومیه و یا سمنان و زاهدان میدیدیم. این از نکته نظر اینجوریه، ایران در جلو داعش رو گرفت، با هشت شعبی گرفت، در کجا گرفت؟ در موصل گرفت. اینو باید قبول کرد. این یکی. دوم، وقتی آقا این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یه نگاهی بکنه تمام مداخلاتشون در تمام دنیا، همین چند ماه پیش نبود مجه با یک دو عملیات تروریستی یک فرمانده یک نیروی وابسته دولت رو شما ترور کردید، اگه اینو ایران در یک جای دیگه میکرد تمام دنیا رو الان جمع کرده بودن. چه شما چرا فرمانده یک سوگست کردی برای یک فرمانده یک جنرال یک سرباز بکشین غلغله به بار میآورن. یعنی دیدین که قاسم سلیمانی رو با یک عملیات تروریستی کشتن و حالا هم بازم دارن ازش دفاع میکنن. یک فرمانده بود، فرمانده نیروی قدس بود. به این خاطر در مورد اینها هزار کتاب در مورد عملیات تروریستی آمریکا و بودجه چه برای مثلا من سال هست یک چم در مورد افغانستان می نیسم تر طالبان چی به وجود آورد، تمام گروه های مجاهد چه استنگر داد آمریکا بهشون در مورد در زمان 1970 چی بود، آمریکا بود، در کوبا، در ونزوئلا، در تمام دنیا، یعنی هزار کتاب نوشته میشه. خب ایرانو، من ایران گفتم که اگه به این نظر دارم که اگه اون زنج در غزه یا موصل یا نشه در شیراز و اصفهان انجام میشه.
آقای کشکر در حد کوتاه، در حد یک دقیقه لطفا.
من عرضم اینه که آنچه که جمهوری اسلامی در سوریه کرده امروز در عراق میکنه و از جمله میدونیم که از طالبان